بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا علاوه بر این که خود عاقد باید اهلیت عقد داشته باشه، طرف مقابلش هم در حین اجرای صیغه این او باید صلاحیت داشته باشه یا نه؟ اگر موجب صلاحیت را داره، عاقل است و اونایی که معتبر در صحت عقد داره، ولی در موقع ایجاب اون طرف مقابلش فاقد صلاحیته، منتها موقعی که قبول میخواد بکنه واجدش صلاحیت شده، آیا کفایت میکنه که خود هر کنوم تنها صلاحیت داشته باشن و کار به طرف مقابل نیست، یا کفایت نمیکنه، یا تفصیل در مسئله است؟ این البته صور مسئله، سه صورت در مسئله آقای خویی ذکر میکنن. یکی این است که طرف مقابل، کسی که قبول باید بکنه، او فاقد صلاحیت باشه در موقع ایجاب موجب. بعد موجب صلاحیت خودش محفوظ و باقی است اون موقع تا وقتی که او قبول بکنه، که در عالم بقا هر دو واجد صلاحیتن، ولی موقعی که اول عقد، که عقد موجبه صادر میشه، طرف مقابل فاقد صلاحیت، در حال اغماء، دیوانه است، طرف مقابل خواب، غافله. ولی بعد که این موجب قابل بعدن افاقه پیدا میکنه و موجب هم در موقع عقد که اون میخواد قبول بکنه صلاحیت خودش را محفوظ نگه داشته باشه، هم عاقل است و هم از نظر سنم خوب بالغ است و متوجه هم هست، خوابم نیست، اینا یه صورت. یه مرتبه این است که نه، موقع ایجاب موجب طرفین واجد صلاحیت هم، ولی موقعی که قبول را میخواد اون طرف مقابل بکنه، اون موجب صلاحیتش از دست میره، به خواب میره، حالت اغما یا جنون دست میده و امثال ذلک. این هم یک فرض. فرض ثالث این است که طرفین در موقعی را که صادر میشه از اونا ایجاب یا قبول، واجد صلاحیت هستن. موقعی که این ایجاب میکنه، طرف مقابل متوجه هست و شاعر و عاقل. موقعی هم که این قبول میکنه، اون موجب توجه و عقل و همه چیزشو داره، ولی استمرار پیدا نکرده این صلاحیت از اول حدوثش تا آخر. اون موجب در این بین صلاحیت رو از دست داده، یا بعد صلاحیت پیدا کرده و موقع قبول او صلاحیت داشته، و یا اون قابل در موقع ایجاب موجب صلاحیت را داشته، بعد صلاحیت رو از دست داده، دوباره موقع که خواست قبول بکنه واجد صلاحیت شده و اون طرف مقابلش هم که ایجاب کرده اونم واجد صلاحیت بوده، اینا که در بین استمرار اهلیت برای موجب یا برای قابل علی سبیل منع الخلو از بین رفته، یا هیچ کدومش هر دوشون حالت خوابی اغمایی چیزی پیدا شده و بعد دوباره افاقه پیدا کردن واجد صلاحیت شدن. این سه تا فرض در مسئله است. البته بهتر این است که فرض را یه قدری وسیع تر فرض بشه که در شرایع اینا وسیع تر فرض کردن. مسئله این که موجب آیا بقاء صلاحیت شرط هست یا نه، یا قابل در موقعی که این ایجاب میکنه باید واجد صلاحیت باشه یا نه، اینجور تعبیر نکنیم. بگیم عاقد اول و عاقد دوم، چون عقد را سابقا هم ذکر شد ممکنه که قبول متقدم باشه در بعضی از فروض. اونی که دوتا رکن هست، یکی ایجاب یکی قبول، در موقعی که رکن اول واقع میشه چه ایجابن یا قبولن، آیا رکن دوم باید واجد صلاحیت باشه یا نه، این را اینجوری تقریب کنیم. فرض را در جایی که عاقد اول موجبه فرض نکنیم، منحصر نکنیم به این عاقد اول میخواد موجب باشه میخواد قابل. بگیم موقعی که عقد اول واقع میشه، انشاء اول واقع میشه، آیا اون طرف دیگری که باید بعدن انشاء کنه اون وقت باید صلاحیت داشته باشه، منتها انشاءش بیفته برای بعد، بعد از این رکن، یا نه؟ این رو اینجوری بکنیم چون در شرایط نام وسع قرار دادن. این اصل موضوع. وجوهی ذکر شده که از اونا اینجوری که از مجموع کلام آقای حکیم و جواهر و مسالک و خود عروه استفاده میشه، پنج وجه ذکر شده برای اینکه صلاحیت باید طرفین داشته باشن. شاید ظواهر بعضی از تعابیر هم این است که صلاحیت هم باید ادامه پیدا کنه تا آخر، طرفین هر دو صالح باید باشن و در عدم صلاحیت در این بین هم طرف پیدا نکرده باشه، عارض نشده باشه، و تنها صلاحیت در طرفین در دو زمان در هر دو صلاحیت داشته باشند، ولو هر دو زمان صلاحیت دارن مقرونم بوده صلاحیتیم با صلاحیتون، ولی در بین یکی از اینا علا سبیل من الخلو صلاحیت از دست داده، اینجوری نباشه تا صحیح باشه. ظواهر بعضی کلمات این است که اینجور معتبره. خب ادله که ذکر شده برای این تقریبا پنج جور دلیل از کلمات استفاده میشه. یکیش عبارت از این است که بگیم بلا خلافه، خلافی در مسئله نیست که چنین اهلیتی معتبر هست که جواهر اینجوری تعبیر میکنه کما اعترف بهی بعض هما چطور و از اینا، به تعبیری را که در عروه واقع شده دعوال اجماع علی ذلک اینجوری تعبیر میکنه. این یه جور. یه جور دیگه این است که بگیم ادله انصراف داره از غیر این صور، صورتی که ذکر شد روی انصراف ادله استصحاب و افتضاع میکنه که نقل و انتقالی پیدا نشده باشه، تغییر پیدا نکرده باشه خارج. اینم وجه دیگه. سه وجه دیگه هم بعد استفاده میشه. اما مسئله لا خلاف اونم صاحب جواهر کما طرف بهی بعضهم، که نوعا خودش ایشون روی فحص کاملی نکرده، تعبیر بلا خلاف تعبیر میکنه، خود لا خلاف کفایت نمیکنه غیر از اجماعی، حتی لا خلاف هم ثابت هم بشه فحصم کرده ایده خلافی نیست در مسئله، همین کفایت نمیکنه برای اثبات اجماع. چون کسانی که مسئله رو عنوان کردن، اگر همه یا اکثریت قریب اتفاق مسئله رو عنوان کردن و فتواشون چنین بوده، خب انسان میتوانه چنین عدم خلافی رو اسمش اجماع هم بذاره، حتی معنون شده باشه. و اما اگر عنوان کمی از اشخاص عنوان کردن، عنوانی زیاد نیست اونجورا، خب خلافی هم نیست در مسئله، این کفایت نمیکنه مسئله رو معتبرش بکنه، حکم اجماع بار بشه بش. این پس لا خلاف اگر واقعا هم لا خلاف باشه کفایت نمیکنه، مگر ثابت باشه که این مسئله از قدیم همینجور مسئله معنون بوده است و مخالفی هم در کار نیست. بله اگر مسئله روزمره است اینا که خیلی نادره، یه وقت بین ایجاب قبول جنونی اغمای حاصل بشه خیلی نادره، لذا کی هرزم بین ایجاب قبول بخوابه، نمیخوابن که ما معمولا بین ایجاب قبول متصل است، که کچن کدام مقدر سراغ داره که بین ایجاب قبول خوابیده شده باشه. و اینا هیچ توی رساله هایی که مختصر میخوان بنویسن این فروع را نمی نویسن، چون محل ابتلاع عام نیست. ما حالا چون تو عربه بود ما مجبوریم بحث کنیم، و الا نبودیم این فروع ما عنوانم نمی کردیم. اون وقت اجماع هم فرزن اجماعی هم باشه، در عصری عنوان شده باشه، تمام معاصرین حالا یا به تبع قروه همه عنوان کرده باشن یا مسئله رو همان فتوایی بر شرطیت داده باشن، این به درد نمیخوره، چون اون اجماعی به درد میخوره که متصل باشه به زمان معصوم و تقریر معصوم ازش کشف بشه، و این در مسائل اصولی محل ابتلاع عموم نوع مردم ایناست که کشف اتصال میشه. یه فرقی که در کمتر اتفاق میفته و در روایات اثری از اون نیست، و اون وقت یه هنچی چیزی رو متأخرین بعد عنوان کردن و فرعی ذکر کردن، اینا اجماعی باشه متصل باشه به زمان معصوم، چنین اجماعی هم در کار نیست. فرضاً اگر در بعضی از اعثار هم عنوان شده باشه و توافق هم شده باشه، اینا وجه صحیحی نیست، نه اجماعش نه لا خلافش. انصراف هم خب باید اون وجوه دیگر هم یه قدر ذکر بکنیم و ببینیم واقعا بعد از توجه به اون وجوه هم آیا ذوق حکم به انصراف میکنه، طبع مردم عادی ذهنشون به این فرض نمیره، یعنی انصراف هم مراد نرفتن تصوری نیست، نرفتن تصدیقیه، یعنی اگر بگن میگه مقصود این نیست، اینو نمیخواد بگه، ایناست انصراف. تصدیق اگر توجه کنه میگه نه مراد این نیست، اگر یه چیزی ذهن شخص از نظر تصور به یه جا بره و بعضی از حروز دیگه خارج از تصور باشه ولی خارج از تصدیقش نیست، یعنی لو توجه هم میگه فرقی نداره، اینا رو میگن انصراف بدوی. من این را مثلا فروختم مثلا به چقدر پول، ذهنش موقعی که میخواست بگه پول به پولی که تو جیب خودش بود به ذهنش آمده، پولای دیگه به ذهنش نیامده، این انتقال تصوری منشأ انصراف از بقیه پولها نیست، تصدیقی باید بشه که اگر بگه چیزای دیگرم میگه فرقی نداره از نظر من. اینا انصرافات تعبیر انصراف بعدی میگن فایده نداره، انصراف مستقر نیست. خب اون انصراف هم باید وجود دیگر رو ما در نظر بگیریم و ببینیم چی هست. آقای حکیم ایشون میفرماید که تفصیلی آقای حکیم قائلن غیر است تفصیلی که آقای خویی قائله. آقای حکیم میفرمان بر این که طرفین باید صلاحیت خطاب را داشته باشن مخاطبه، چون این عقدها عقود همه یک قراردادی است که بین طرفینه و باید هر دو صالح باشن برای مخاطبه خطاب کنن به هم دیگه. اونی که صلاحیت نداره، خواب صلاحیت خطاب نداره، دیوانه است، اگر خطابی هم بکنن عرف خطاب او رو خطاب حساب نمی کنه، اونا نه. بنابراین باید موقعی که عاقد عقد خودش را میکنه، هم اولی در موقع عقد اول و هم در موقع عقد دوم، در موقع هر کدومی از این دوتا رکن، باید هر دو رکن صالح خطاب داشته باشن. پس اگر موقعی که اولی عقد را میخواد بخونه، طرف مقابل خواب باشه، دیوانه باشه، مغمى عليه باشه، فایده نداره. یا موقعی که دومی میخواد قبل تو بگه، اولی صلاحیت رو از دست داده باشه، صلاحیت خطاب رو از دست داده باشه، این به درد نمیخوره. اما اگر نه، صلاحیت مخاطبه داره منتها عقدش نافذ نیست، اگر عقد بکنه محجور، سبی حجر داره، عمل سبی محجور در مال خودش، اما صلاحیت را داره، با اجازه تصحیح میشه. یا کسی مفلس سفیه رشد مالی نداره، اینا صلاحیت مخاطبه دارن ولی انشاءشون نافذ نیست، نه اینکه از اول خطاب با اینا قابل تخاطب نباشن. اینا اینجا ایشون میفرمان که در اینجا این شرایط دیگه معتبر نیست. اگر اشخاص صلاحیت را داشتن، بعد صلاحیت محفوظ بود منتها محجور شدن، میگه این حجر مبطل نمیشه. طرف مقابل اگر محجور نبود، شخص اون عاقد محجور شد، این عقد باطل نمیشه. یا اول محجور بود ولی بعد رفع حجر شد ازش، موقعی رو که اون طرف میخواست قبول بکنه رفع حجر شد، یا خود اون شخصی که میخواد قبول کنه در موقع ایجاب محجور بود، مفلس بود، یا چجور موقعی که خودش خواست قبول بکنه افلاسش خارج شد، یکی از کسانش فرض کنید فوت کرد، ثروتمند شد، دین مستقرق ترکه نبود، خلاصه جهات از اینجور چیزا، حجر مرتفع شد ازش، صحیحه. چون صلاحیت مخاطبه فرض اینه که طرفین داشتن، اونی که معتبره این است که طرفین باید موقعی که انشاء میشه طرفین صلاحیت مخاطبه داشته باشن و این را داره. و از اون طرف هم محجور نباشه هر کسی عملی را که انجام میده، موقعی که عمل انجام میده محجور نباشه. اینم فرض این است که اونی که قبول میخواد بکنه این القبول حجر برداشته شده ازش، یا اونی که ایجاب میخواد بخونه در حین ایجاب محجور نبوده ایجاب کرده، اینا دیگه باطل نیست. این تفسیر را ایشون قائلن. خب به نظر میرسه که این تفصیل آقای حکیم ارتباطی به بحث نداره، این بحث مورد بحث، چون بحثایی که در قروه و امثال اینا میکنن بحثایی است مربوط به صیغه و اهلیت منشأ صیغه است که اهلیت داشته باشه یا نه، اما مواردی اهلیت داره اهل منتها صحت فعلیه عملش نداره ولی شأنیت را داره، صلاحیت داره، اینا مورد بحث نیست. بحث آقایون راجع به اهلیت شخص مثلا سبی به عقیده خود ایشون صلاحیت را داره، منتها فعلیتش احتیاج به اجازه خود ولی داره یا خودش بعد که بزرگ شد به حد بلوغ رسید خودش اجازه بده ولی صلاحیت داره، یا اونایی که مهجورن احتیاج به اجازه داره، سفیه احتیاج به اجازه حاکم داره، مفلس احتیاج به اجازه داره، اهلیت داره، فعلیت نداره. چیزی که صحت تأهلی داره نه صحت فعلی، این واجد شرطه، این اصلا مورد بحث نیست. بحث این است که صحت تأهلی نداشته باشه، دیوانه است، عقد دیوانه، صحت تأهلی نداره، اصلا با اجازه تصریح نمیشه، یا خواب تو خواب اگر عقدی رو اجرا کرد این عقدش صحت تأهلی نداره و امثال ذلک. در حالی که غافل بود بدون توجه یه عقدی رو گفت مثل حاضر، اینا صحت تأهلی نداره، ایناست مورد بحثه. آقای حکیم اون را که بحث کردن و تفصیلی قائل شدن در حقیقت تفصیل در مسئله نیست، یه مسئله دیگه رو عنوان کردن، اون مورد بحث، اون و اون علاهده باید بحث کرد. وقت در اون مسئله که ایشون عنوان کردن که علاهده حالا به تناسب عرض کنم، اینی که اول شخص مهجور بود نافذ نبود و بعد با اجازه یا خودش خصوصیتی پیدا کرد که قابل نفوذ شد، او درش تردیدی نیست که صحیح عقد، اما یک کسی اول موجب یعنی اون عاقد اول واجد صلاحیت بود و حتی به حجری هیچی از این هم نداشت، ولی بعد موقعی که قبول طرف میخواست بکنه این مهجور شد، آقای حکیم میفرما این صحیحه، این به نظر میرسه چرا صحیح باشه؟ فرض کن مفلس شد، حکم افلاسی صادر شد، مفلس شد، چون اگر بعد از تمام شدن عقد طرف اونم عقد خودشو کرده اینم کرده نقل و انتقالی شده، بعد حکم افلاس براش میدن، خب اون اموال منتقل شده هیچ تأثیری نداره، اما هنوز منتقل نشده، هنوز او قبول به جا نیاورده، حکم افلاس این صادر شد. این ما نمیتونیم بگیم یه همچین مفلسی بعد که افلاس پیدا کرد اموالش مستغرق ترکه شد اون وقت یا حاکم، بنابراین که بگیم حکم حاکم لازمه، حاکم او رو مهجورش کرد، بگیم در اینجا نه هجر تأثیر نداره، طرف مقابل چون مهجور نیست کفایت میکنه، نه مهجور بودن این کافیست برای اینکه دیگه عقد نقل و انتقالی واقع نشه، دین مردم باید داده بشه و با همون یعنی به همون نسبتی که تعیین میکنن باید داده بشه. این تیکش به نظر میرسه که اگر در موقع عقد دوم از نفوذ افتاد و مهجور شد، این عقد حکم به نفوذ دیگه نمیشه، ولو موقع صدورش اشکالی نداشته. خب البته عرض کردم این بحث آقای حکیم یه بحث تفصیل خارج از موضوع بحث فقه هاست. حالا بیاییم اون قسمت های دیگر را، ما در تفصیلاتی که آقای خویی قائلن، که روی اون تفصیل اینی که ایشون می فرماین صلاحیت مخاطبه باید داشته باشه، که تفصیلی هم قائل نیستن در فروز مسئله محل مناقشه میشه با بیانی که آقای خویی دارن، چون آقای حکیم در اصل مسئله قائل به تفصیل نشده، در یک چیز خارج ایشون مطلبی قائل شده. خب اما اصل مسئله، آقای خویی میفرمان که این که ما بگیم طرف که میخواد قبول بکنه اون رکن دوم که ما تعبیر کرد کردیم بهتر این است کلمه قابل تعبیر نکنیم، چون رکن دوم ممکنه قابل باشه که معمولا هم همینجوره، ممکنه رکن دوم موجب باشه، قبول اول باشه دومش ایجاب بعد بیان. حالا همون فرض آقای خویی معمولی رو بکنیم چون فرقی نمیکنه. اون رکن دوم موقعی که این ایجاب میخواد بکنه اون خوابه یا فرض کنید مغمى علیه دیوانه است، بچه است، بنابراین که بگیم بچه صلاحیت نداره منبع مثال، ولی موقعی رو که این میخواد عقل موقعی که قبول میخواد بکنه طرف، اون طرفی رو که ایجاب کرده واجد تمام شرایط اولی خودش که قبلا داشته الان هم داره، موجب از حالتش تغییر نکرده، شاعر و همه جهاتش هست، ولی قابل قبلا نبوده، صلاحیت نداشته و موقع که قبول میخواد بکنه واجد صلاحیت شده، طرف هم صلاحیت خودش محفوظ مونده. در این فرض آقای خویی میفرماید که وجهی برای بطلان نیست. یه تعبیری ایشون ندارن، من میخوام این رو عرض کنم، او این است که همینجوری که قبلا عرض کردیم مسئله عقد ایجاب نیست، اون لفظ نیست عقد، ایجاب که الفاظ باشه الفاظ مستقر نیست، حادث بقایی نداره، ولی عقد که یه قراردادی است، ای در اعتبار عقلای بقایی هست برش، لذا میگید فلان عقد را فسخ کرد، فسخ باید یه چیز موجودی باشه برو این از هم دیگه جدا کنه و از اینا این ارتباط را قطع کنه، چون حدوث و بقا داره. خب موقعی را که شخص موجب عقد کرد او طرفین هم خواب بود، ولی حالا که طرفین بیدار شده داره قبل تو میگه، اون شخص موجب فرض اینه که متوجه هم هست، توجه خوش از دست نداده، توجه که از دست نداد، عقد که عبارت از التزامی مرتبطه به التزام دیگر، ارتباط دو تا التزام مرتبطه به هم، التزام ها که یه امریز قار و باقی الان ثابته، هر دو التزام دارن، در موقع حدوث التزام اون طرف چیز نداشته، ولی الان که اون التزام باقی است حدود نکرده ازش و بالفعل هم الان شخص ملتزمه، خب اون طرف دیگه هم الان انشاء التزام میکنه، حادث میشه برای طرف، این هم باقیست التزامش، این چرا معاهده و قرار به هم نبنده، این چه دلیل داری؟ بله اگر عقل یه مطلب بود که حدوثی بود منعدم میشد به انعدام خود ایجاب و لفظ، خب اون وقت یه فرضی میشد، میگفتیم اون موقعی که اون التزام هست التزام دوم نیست، موقعی که التزام دوم هست التزام اول نیست، ولی نه اینجور که نیست، بقا داره. خب پس به این تقریب این که ما در موقع انشاء اول باید طرف دیگر صالح باشه لازم نیست، موقع انشاء دوم طرف این صالح باشن التزام این به هم مرتبط بشه کافی است. این یک فرض. فرض دوم عبارت از این است که نه، اون طرف مقابل رکن دوم موقعی که رکن اول را انشاء می شد طرفین واجد صلاحیت بودن، اون وقت نمیدونم، حالا بعد اجازه بدیم آینه تمام کنیم. نمیخوایم بگیم، اینا میخوان بگن از موقع حدوث انشاء باید حالا یا به اجماع یا به هر چیز باید ادامه. میگه مخاطب خطاب با کی میخواد بکنه؟ آقای حکیم عبارت از اینه، میگه خطاب اون اولی که داره خطاب میکنه اون که دیوانه است، میگه صلاحیت خطاب نداره که، او ایشون میخواد بگه. آقای خوی بیانش این است که ما لازم نیست در موقع خطابی رو که باشه، دو تا التزام به هم شد میشه عقد، ولو خطاب صحیح نبوده موقع اون خطاب بکنیم. و یه مثال دیگرم حالا چی شد، مثال برای این که علامه حلی اینا مثال زدن، یه کسی میگه دختر تو آمده واسطه شده، میگه دختر تو بده به زید، میگه بله زوش تو این را به زید. حالا زید هیچ متوجه هم نیست این عقد رو به جا آورده، بعد میره خبر میده میگه که من دختر فلان کس رو برای تو، اونم گفت زوش تو، اونم میگه قبل تو، علامه هم گفته این صحیحه، با اینکه موقع ایمون انشاء اول او اصلا نشنیده تا خطاب باشه، یا خواب بوده یا اصلا نشنیده، غافل بوده، واجه صلاحیت نبوده، ولی بعد میشنوه. این میگه صحیحه، علت کم همینه، چون التزام ها باقی است از اینا. حالا اون یه قدری این مثال هم برای جهت دیگه ما مثال میزنیم. حالا اجازه بدید تا عرض کنم. این یه صورت. صورت دیگر عبارت از این است که اولی که عقد را به جا آورد، در موقع عقد اول طرفین واجد صلاحیت بودن. خب عقد دوم که واقعی میشه، اولی صلاحیت خودش از دست داد، موجب بیهوش شد، دیوانه شد، غفلت کرد، خوابش برد، این چطور؟ آقای خویی میفرماید این نه، این باطله، برای خاطر این که عقد عبارت از دو تا التزام به هم وسته است. این موقعی رو که اول به جا می آورد، او طرف چون عقدی نکرده بود، التزامی نداشت، اون طرف مقابل التزام را فقط این موجب داشت، موقعی که قابل قبول میخواد بکنه، این موجب التزام نداره، چون دیوانه است یا خوابش برده یا غافل و امثال ایناست. در اینجا خوب جهتی نداره صحیح باشه و این عقد کلا عقده و محکوم به بطلانه. این هم فرض دوم. اما فرض سوم که هر دو موقع عقد، چه وقت ایجاب چه وقت قبول، طرفین هر دو واجدن، در هر دو صورت طرفین واجدن. این جایشون می فرمان منتها در وسط یکی یا دوتاشون خوابشون برده، فقدان صلاحیت پیدا کرده، بعد افاقه پیدا کردن، در وقت قبول طرفین واجد بودن، موقع ایجاب هم که طرفین واجد بودن. اینجا ایشون می فرمان ما دلیل نداریم برای این که یه همچین عقدی باطله، برای این که دوتا التزام پیوسته به هم هست در موقع در عالم بقا. الانی که میخواد ما حکم صحت بکنیم، دوتا التزام مرتبطه به همه، وجهی نداره برای اینکه این دوتا التزام بگیم اعتباری نداره. و بعدن شاهد میارن ایشون که بنای اغلا و سیره اغلا هم با این هست، کسی انشاء میخواد بکنه، بعد نامه مینویسه به طرف که یه همچین انشاء عقدی شد، طرف هم قبول میکنه. در این وسط ها میبینید که تا نامه برسه و قبول بکنیم، میبینید خیلی غفلت های امثال اینا در بین شده. معذالک اغلا اعتنا نمی کنن به این غفلت ها، و یا خوابش برده به اینا اعتنا نمی کنن. این هم شاهد میاره برای اینکه استمرار لازم نیست. این رو حالا ما میخواییم عرض بکنیم که همین را که ایشون شاهد آوردن برای مطلب، همین برای اون نظریه تفصیلی که ایشون میخواستن قائل بشن برای رد اونم کافی است. در اینجایی که میخواد شخص نامه بنویسه، خودشون مثال میزنن، تا نامه در دست او برسه، اون موقعی که نامه میگه بسیار خوب منم قبول کردم، این حساب میکنم ببینن آیا موقعی که قبول کردم او گفت، این آیا غافل بود یا غافل نبود، آیا خواب بود یا خواب نبود، این حرفا که در کار نیست. اگه به این سیره میخوان چیز بکنن، نه در وسط ها رو در نظر میگیرن، نه موقع وصول نامه به طرف مقابل و قبل تو گفتن او. ما این رو اگر معیار بدانیم و درست هم هست، او این است که در قراردادها که طرف میخواد امضا کنه، الان بین مثلا دو تا کشور میخوان یه چیزی رو قرارداد امضا کنن، مطلب خودش نامی نویسه، باید اون طرف دیگر او رو امضا کنه، تا بخواد بره به دست او برسه و امضا کنه، ممکنه یه ماه قدیم هم که خیلی طول میکشته، مدت ها طول میکشه تا برسه، او امضا کرد، این میشه قرارداد. قرارداد لازم نیست موقعی که اون نویسنده اولی که میخواد بنویسه و اونی که امضا میخواد بکنه در آن واحد باشه. استمرار حکمی کافی است. همینجوری که در باب نماز مثلا میگن نیت استمرار حکمی داشته باشه، لازم نیست آخر اختیار امثال اینا باشه، اینجا هم استمرار حکمی، یعنی عدود نکرده باشه از چیز خودش، این کفایت میکنه. اون وقت بنابراین ما میتوانیم بگیم که اونی که معتبره این است که در موقعی که شخص دیگر او چیز میخواد بکنه، اون دومی میخواد مثلا عقد را اجرا کنه، اولی بر نگشته باشه از عقد خودش، موقعی هم که اولی میخواد به جا بیاره، صلاحیت دومی هم شرط نیست، و صلاحیت که یعنی غافل نباید باشه، نمیدونم چطور نباید باشه، اون هم شرط نیست. و علامه حلی هم در همون مسئله که ما مثال زدیم، طرف مقابل موقع عقد این غافل بوده، ممکن هم هست خواب بوده و امثال اینا، نظر صحیحه. ما خب اینا، حالا یه بحث دیگه، ما بین آیه خواب و چیزای دیگه، جنون و امثال اینا تفاوت داره یا نه، یه بحثی است بمونه برای فردا.